أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سیما بقیت الله فی السماوات و الارضی. با عرض سلام و تحیت خدمت حضاران قدخان هوایان، توفیقی است که در عارفان سخن امیر المؤمنین خطاب 222 نهج البلاغه سخن میگوییم. بخشی رو در نوبت پیشین مطرح کردیم که امام فرمودن نه لذکر اهلن، همانا برای ذکر اهلی هستند. مقدمات بحث گفته شده است و موارد پیشین رو عزیزان انشاءالله در خاطر دارند. در جایگاه ذکر و حقیقت ذکر، امام توصیف فرمود که کسانی که به این حقیقت نائل و واقف شده اند، اونها که اهلیت برای ذکر یافتند، ویژگی هایی دارند. چهار خصلت رو حضرت بازگو فرمودند که در نوبت گذشته مطرح کردیم. در ادامه بیان حال و هوای همین اهل ذکر، یعنی آنها که به حقیقت ذکر نائل و واقف شده اند، یه چند ویژگی دیگر رو هم امام مطرح میکنند. هر چند مطالب فوق العاده سنگین است، یعنی حقیقتا امام مهار کلام رو رها کرده است. در این اینکه از حال و هوای جماعتی میگوید که خود به حقایقی در این وجود دست پیدا کرده اند، اما لحن و بیان کلام امیر هم بیباکانه است، در نهایت زیبایی، حلاوت و در اوج معرفتی که امام میخواهد منتقل به دیگران کند و شمه‌هایی از معرفت و عرفان ناب رو به رخ بکشد. اما این ویژگی بعدی که اشاره شد در ادامه اوصاف پیشین، فرمود اینها جماعتی هستند که کلما قطع دنیا الال آخرت و هم فیها فشاهدو ورا ازالک فکأنما اطلعوا قیوب اهل البرزخ فی طول الاقامت فی. خب تا همین قسمت رو بازگو کنیم. فرمود اینها از ویژگی های دیگری که به اون میرسند اهل ذکر این است که گویا قطع می کنند دنیا را به آخرت، و حال این که ایشان در دنیا هستند، این گروه مطلع می شوند، مشاهده می کنند ماورای این دنیا را، پس از این دنیا را هم می بینند. در روبات پیشین خدمت عزیزان اشاره کردیم که واژه قطع به معنای تهی کردن است، به معنای پس سر نهادن است. همون که شاهد مثال سخن حافظ رو اشاره کردیم، قطع این مرحله با مرغ سلیمان کردن. امام فرمود قطع دنیا، اینها دنیا رو تهی کردند، از دنیا گذر کردند این اهل ذکر تا آخرت. می دانیم دنیا یعنی الحیات و دنیا و آخرت یعنی الحیات و الاخره. اینها این بخش از زندگی رو طی می کنند و به بخش های دیگر حیات و زندگی هم به نوعی وارد می شوند. و هم فیها، و حال این که ایشان ساکنان دنیا هستند، در عین این که در دنیا و در چهار چوب حیات مادی دنیا زندگی می کنند، اما طی این حیات می کنند، پس این حیات رو سرکشی می کنند و می بینند. فشاهدو ورا ازالک، و مشاهده می کنند ماورا ازالک، اشاره به همین حیات دنیا تی می کنند و ماورای این حیات رو می بینند، گویی که ایشان اطلاع بر نهان اهل برزخ دارند. رخصتی بفرمایید من یه جمله رو اینجا بازگو می کنم، مقدمه این قسمت کوتاه و بحث رو با هم در خطبه پیگیری می کنم. در اندیشه موحدان استهزار دارید. زندگی دنیا و حیات دنیوی عزیزان بخش بسیار مختصری از مجموعه حیات پایدار انسان است. می دانیم که زندگی دنیا مقدمه است برای زندگی ها و حیات های بعدی انسان، و به بیانی می توان گفت نسبت بین دنیا و نسبت حیات های بعدی در نگاه موحدان و آموزه های توحیدی همان نسبت مقدمه و ذل مقدمه یه مجموعه است که شما مشاهده می کنید و می بینید. اما با توجه به این نکته و این نقش، نگاه به پس از حیات دنیا فوق العاده تأثیر گذار در شیوه و نوع همین حیات مختصر و زندگی کوتاه انسان ها دارد. انسانی که هیچ باوری به جهان واپسین ندارد، یعنی هیچ قسمی از انواع حیات رو برای خیش بعد از این زندگی دنیا نمیپندارد و تصور اون نمی کند، همان که خداوند در آیات بیانات قرآن می فرماید اونها که رزو به لحیات دنیا و تمنو به ها، اونها که پس از این زندگی حیاتی رو نمی بینند، خوشنود و خرسند به همین حیات می مانند، تکیه بر اون می کنند، تمام هم مهمت خودشون رو همینجا مصروف می کنند، کامشون رو اینجا می جویند و تمام توش و توانشون مصروف ساختن همین حیات مختصر محدوده زندگی دنیوی خواهد شد. اینها همون گروهی هستند که صراحتاً قرآن این جماعت رو کسانی میگوید که اخسرینند، یعنی خسارت دیدگان روی زمین در میان همه انسان ها. هل انبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا. اینها کسانی هستند که از همه بیشتر خسارت می‌بینند در میان انسان‌ها، که در یک سیکل بسته و فضای محدودی زندگی می‌کنند و یک چرخه تکراری حیات رو به عنوان همه چیز می‌پندارند و می‌بینند. به همین نسبت یک گامی جلوتر بیایید. انسان‌هایی که باور ضعیف کمرنگی به جهان پس از این عالم دارند، یعنی به بخش‌های بعدی حیات دارند، اونها هم متاسفانه نمیتوانند انگیزه جدی رو از این باور کسب کنند. نمیتواند این نگاه امید و شعفی در زندگی اونها ایجاد کند و تحولی در این زیستن ایجاد کنه، موجب اون شود که تلاشی در خودشون به وجود بیارن، اغتنام فرصتهای موجود این زندگی بکنن. نه، این اتفاق نمی افتد. بسیار کمرنگ اثرگذاری باور ضعیف بر این بخش از حیات مقدمی که تیان می کند. به همین خاطر مشاهده می کنید هنگامی که خداوند ویژگی های انسان های برجسته خلقت رو با عنوان متقین مطرح می کند، صحبت از اعتقاد پذیرفتن ایمان به حیات بعدی و جهان آخرت رو نمی فرماید، بلکه متقین کسانی هستند که و بلا آخرت هم یوقنون. اینجا بحث ایمان نیست. یؤمنون به ما انزل الیک رو اول فرموده است. اینها ایمان میارن به اونچه بر تو نازل شده است. اما هنگامی که صحبت به جهان آخرت و استمرار حیات انسان در درازای ابدیت پیش می آید، قرآن صراحتاً بحث یقین رو مطرح می کند عزیزان. اوج باور، اون صلابت ایمان و باور در قله یقین خودنمایی می کند و خود رو نشان می دهد. متقین کسانی هستند که از این جنس و دست باور به جهان آخرت دارند، یقینی که در آن شک و تردیدی هرگز ره ندارد. هنگامی که این عقیده و این یقین میاد به جهان باقی، تمام وجود انسان در این دنیا متحول، نگاه انسان به زندگی، روابط آدمی در زندگی، همه چیز تحت شعاع قرار می گیرد و حاله شکوهمند ادامه حیات جنس این بخش از حیات رو هم سنخ خود می کند. یعنی این بخش از زندگی مطابق و موافق با ادامه حیات انسان می شود و این اتفاق می افتد هنگامی که یقین و باور در این صحنه خودنمایی می کند. اما با کمال تأسف باید بگوییم عاملی که انسان ها به این سبب وامی مانند از دست یافتن به یقین و باور شکوهمند به استمرار و ادامه حیات خودشون چیزی نیست جز موضوع همین بحث ما، چیزی نیست مگر غفلت. غفلت، این غفلت است که عزیزان انسانها رو وامی دارد از بررسی، تأمل و نگاه عمیق و باور شکوهمند دقیق نسبت به جهان باقی و هم عن الاخرت غافلون می شود. غفلت از آخرت رو بارها قرآن مطرح می کند. این یه نکته. اجازه فرمود من نکته دومی هم بگم و بحث رو منظمش کنیم. این نکته که عرض می کنم پیچیدگی هایی دارد. من سعی می کنم قسمت ساده مطلب رو خدمت دوستان فعلا بازگو کنم، و اون این که آیه 22 سوره مبارکه قاف، ولقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. دست از حصار این عالم برون آمده است، چنین می فرماید لقد كنت في غفلة من هذا، تو هنگامی که در دنیا بودی در غفلت از این زندگی و این استمرار و حیات و عوالم بعدی بودی. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، غطاء حجاب. ما امروز حجاب را بر می داریم، چشم تو تیزبین می شود، فبصرك اليوم حدید، امروز می بینی و مشاهده می کنی آنچه را که نمی دیدی. با آیه دقت بفرمایید، با تفتن و زیرکی از آیه شریفه چنین میتوان استفاده کرد که انسانها در این دنیا میتوانند جهانهای بعدی، عوالم بعدی را ببینند. آن چه مانع دیدن اینها میشه یه چیز است و اون غطا است، حجابی است و پرده است که الان بر چهره اینها افکنده شده است. این حجاب و غطا از کجا می آید؟ لقد كنت في غفلة، از غفلت میاد. اگر امروز غفلت تبدیل به ذکر شود برای انسانها، خود به خود غطا برداشته می شود و همین امروز و همین جا انسانها می توانند عوالم بعدی رو تیزبینانه مشاهده کنند و همان می شود که می شود پرده چشمم پرکاهی گاهی، دیدم هر دو جهان را به نگاهی گاهی. وادی عشق بسی دور و دراز است، ولی طی شود جاده صد سال به آهی گاهی. در طلب کوش آمده دامن امید سده است، دولتی هست که یابی سر راهی گاهی. همان قطعه زیباست که اون بزرگ مرد لاهوری میگوید. امیرالمؤمنین در اینجا به زیبایی اشاره به این مقام میکنند. خداوند فرمود این قطاع رو برمیدارد. چه چیزی این قطاع رو برمیدارد و انسان رو از این غفلت برون میارد؟ عزیزان، همانی که از ابتدای این کلام امام خواندیم، ان الله سبحانه و تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب. خداوند ذکر رو جلاء قلب قرار داده است. هنگامی که این جلاء می آید و صفحه جان و دل رو صافی می کند، اونگاه امکان این مشاهده دست میده که دیگه قطاع و حجابی وجود ندارد. قصه همون می شد که خود این بزرگ مرد می گفت لو کش فلقتا مزدت و یقینا، اگر این قطاها به کناری برود برای من چیزی افسوده نمی شود، چون همه چیز برای من عیان است و همه رو دیدم. این رو من مقدمه عرض کردم خدمت دوستان که برگردیم به سخن و کلام رو با هم مرور کنیم، استبعادی به ذهنمون نداشته باشه آنچه وجود بزرگوارشون می فرماید. فرمود این اهل ذکر به برکت این ذکر، همان ذکری که باز در قسمت نخستین خواندیم که چه می کند، کدام چشم رو می گشاید، کدام دل رو رونق می دهد و کدام گوش رو شنوا می کند، مسامع القلوب، ابصار القلوب، گوش جان، چشم دل گشوده می شود و اونگاه به عیان می آید. فرمود اینها تین کردن دنیا را تا آخرت و هم فیها، به حالی که در دنیا هستن و عهد دنیا هند. اما فشاهدو، نفرمود فرعو، دیدن، مشاهده کردن. شهود مال کجاست؟ مال مقام عرفان است. شهود مال کجاست؟ مال جان و دل است. فشاهد و ورا ازالک، اینها مشاهده کردند ماورای این دنیا را. اینها شهود یافتند، اینها چشم جانشون و گوش جانشون مطلع شد. الان در ادامه می فهمد فکأنما تلأوا قیوب اهل البرزخ. عرض کردم سخنان فوق‌العاده است، کلام امام اصلا انتخاب واژگان هم محل سخن و کلام است. فرمود اینها گویا اطلاع پیدا می کنند. اطلاع آگاهی نیست، ما الان میگیم اطلاع رسانی، یعنی میخواییم آگاهی رو منتقل کنیم، اما در لغت عرب این نیست که ما در پارسی به کار میبریم. اطلاع به معنای اشراف است. مطلع کسی که از بالای بلندی ایستاده است و مادون رو نگاه میکند و تسلط و چیرگی دارد، اینو میگن مطلع. فرمود اینها فکأنما تلأوا، اینا مطلع میشن، اینها اشراف پیدا میکنن به شهود واقعی بر قیوب اهل برزخ. یعنی اینها شروع میکنن از دنیا به سوی عوالم بعدی حرکت کردن، ادامه ی حیات رو در برزخ میبینند، مشاهده میکنند، غیب و نهان برزخ رو ادراک میکنند. فی طول الاقامت فی، طی مقام برزخ، طول برزخ رو طی میکنند تا اونجا که به حققت القیامت و علیهم، تا اونجا که محقق میشود بر ایشان حققت القیامت و علیهم ازا اداتها فکشفو قطاع ذالک لأهل دنیا. از برزخ گذار میکنند، به قیامت میرسند. اینها با شهودی که پیدا میکنند به گونه ای حالتی برای ایشان دست میدهد که گویا وعد ادات، جمع اده، اده وعده ها، وعده های قیامت برای ایشان دیده میشود. امروز هم بل جنه کمن قدراها، امیر المومنین در خطبه که متقین هم اشاره می کنند. اینها الان که می ایستن گویا بهشت رو می بینن، همین الان گویا جهنم رو می بینن، قهر رو لمس می کنند، رحمت خداوند رو الان به تمام وجودشون لمس می کنند و تمام وعده هایی که گفته شد و دیده شد الان برای ایشان به شهود می آید. فکشف و قطاع ازالک لأهل دنیا. حالا اینجا اوج میگیره سخن امام که من ناچارم سطح کلام رو بالاتر ببرم. هنگامی که اینها به این مقام میرسن بعد پرده برمیدارن، این قطاع و پرده رو به کناری میزنن، لأهل دنیا، برای اهل دنیا. اونگاه از دیده های خودشون، از مشاهدات خودشون گوشه هایی رو بازگو میکنن، حتی که انهم یرون ما لا یر الناس، به گونه ای که اون چه دیده هند که مردمان نمیبینند، و یسمعون ما لا یسمعون، اون چرا که میشنوند و مردم نمیشنوند، گوشه هایی از اون رو بازگو میکنند. خب امام حقیقت عظیمی رو مطرح کرد. همینجا در همین زندگی دنیا، انسان هایی که در همین کوچه خیابان ها زندگی می کنند، انسان هایی که از همین نوشیدن و خوردن می خورند، انسان هایی که مانند دیگر انسان ها زیست مادی دارند اما می تونند سطوح ادراکاتشون رو به جایی برسانند و شواهد درونیشون رو به حدی ارتفاع بدن که از پس قطاع اون سو رو هم ببینن. راز موفقیت اینها چیست؟ همین است که الان تو همین جملات اشاره کردم. ما عزیزان تا زمانی که حصار تن و مشتهیات جسمانی و نفسانی حجاب وجودمون میشد، ادراکات ما تنزل پیدا میکند در سطح همین قد و قواره، در سطح همین تن و حس. اما هنگامی که انسان توانمندی این رو پیدا میکند که این حصار تن رو میشکند و این جسم مانع نمیشود به قوت می بشکند ابریق را، هنگامی که اون توانمندی جان غالب بر توانمندی جسم می شود، سطوح ادراک ارتقا پیدا می کند، می تواند انسان به چشم جان و به شهود عیان ببیند. حالا اینی که امام میگه در طول تاریخ دست داده است فراوان عزیزان، این عارفان باللهی که به این مقام رسیدند، آمن حرمت می کنم و به کرامت خود حضرت بالاترین سطحش رو اشاره می کنم خدمت شما دوستان که گوشه ای از این رو ملاحظه بفرمایید. خود وجود نازنین و بزرگوارش به عنوان فرد اول این جماعت و گروه خطبه ای دارد علی عزیزان در نهج البلاغه، که این خطبه یه خطبه قبل از این است که ما داریم بررسی میکنیم. یعنی خطبه 221 امام این آیه رو تلاوت میکند اللهم التکاثر حتی زرتم المقابر میستد علی اونگاه شروع میکند به سخن گفتن کلماتی رو امام میگن چهار صفحه است ولو من این جمله رو یه وقتایی گفتم اما اجازه بدید این عبارت رو از زبان این مرد معتزلی این عالم بزرگوار ابن عبدالحدید خدمت دوستان در جلد 11 صفحه 153 این عبارت رو من کوتاه بخونم خیلی نکات درش وجود داره میگوید که و انیل اطیل و تعجب من رجل یختب و فرحار به کلام ید الله علی ان طبعه مناسب لطباع الاسود من خیلی تعجبم میزند تعجب طولانی به من دست میدهد که هنگامی که بررسی میکنم تو این نهج البلاغه تو خطبه های این مرد کلماتی که در میدان نبرد گفته است چون شیران بیشه سخن او موج میزند از حماسه و قهرمانی رب و سیوف من الدماء ترب و من الماء اون زمانی است که یاران معاویه فرات رو گرفتن و تسخیر کردن حضرت به یارانش گفت شمشیرها رو از خون سیراب کنید تا آب بر لبهای شما بیاید الموت فی حیاتکم مقهورین کما ان الحیات فی موتکم قاهرین زندگی با ذلت مرگ است و مرگ با عزت حیات است چیزی درنگ نشد که فرات به دست یاران علی فتح شد مردی که چنین سخن میگوید در خطبه 42 من ثم یختب فی ذلک الموقف به عینه در هر موقفی به عینه مانند همون شرایط سخن میگوید اذا اراد الموعظه به کلام یدل علی ان طبعه مشاکل لطباع الرحمن لابس المسوح الذین لم یأکلوا لحما و لم یریقوا دما وقتی میاد در مقام وعظ و در مقام نصح و در مقام اخلاق سخن میگوید مانند اون پشمینه پوشانی سخن میگوید که لب به هیچ گوشت و طعام زیبایی در عمر نزدند و دست به سیاه و سفید نزدند و کنجی نشستند چنین زاهدانه سخن میگوید فطارتن یکون فی صورت بستام ابن قیس شیبانی و عتبت ابن الحارث الیربوعی و عامر ابن طفیل العامری گاهی من چهره اون زهاد دیرینه رو در اون میبینم در طول تاریخ اسم میبره و تارتن یکونو فی سقرات الهبر گاهی قیافه سقرات رو درش میبینم ای یونانی و یوحنا المعمد گاهی یوحنای معمد رو میبینم و المسیح ابن مریم الالهی گاهی احساس میکنم مسیح فرزند مریم داره صحبت میکنه بعد حالا مراد من اینجاست و اقسمو سوگند یاد میکنم من ابن عبدالحدید معتزلی به ما تقسم الامم کلها به تمام مقدسات امتها در طول تاریخ لقد قرأت هذه الخطبه منذ 50 سنه من در طی 50 سال اخیر عمرم الالان این خطبه را همین خطبه 221 عرض کردم قبل از خطبه ما را من اکثر من 1000 مره بیش از 1000 بار خوندم بیش از 1000 بار خوندم ما قرأتها قط الا احدثت عندي روعه و خوفا و عزتا هر بار که خوندم بند بدن من لرزید و یه نکات جدیدی برای من آمد و اثرت فی قلبی وجیبا تکان داد جان من رو و فی اعضایی رعدتا بند بدنم رو لرزان و لا تأملتها الا و ذکرت الموتا من اهلی و اقاربی و ارباب ودی هرگاه خوندم تمام گذشته حالات مردگان آینده اینها تمام تو ذهنم می اومد و خیلت فی نفسی انی انا ذالک شخص خودم رو جای اونها می دیدم الذی وصفه علیه السلام که امام توصیف می کند و کم قد قال الواعظون و الخطبا خیلی حرف زدن تو این زمینه ها دیگران اما و کم وقفت علی ما قالوا و تکرر و قفی علی فلم اجد شیء منهم مثل تأثیر هذا الکلام فی نفسی نمیدونم علی چه کرده است که این گونه بر جان مانند آهن ربا می نشیند و تأثیر می کند این از عقیده علی به سخنش بر می خیزد از عقیده من به علی بر می خیزد از اخلاص او در کلامش شروع می کند مطالب عجیبی رو میگه که بماند جیان این که امیر المؤمنین پرده بر می دارد عزیزان از این اطلاعی که فرمود خودش در این خطبه که گوارایی وجود او با در این خطبه عرض به خدمتون 21 من انشاءالله توصیه میکنم که دوستان مراجعه میفرمایید، حتما بررسی میفرمایید. دیگه اینجاها گاهی اینطوری میگهد، میگهد و امیت اخبار هم ولیکن هم سقو کنسن بدنت هم به نطق خرسا. اینها چیزی مینوشند که دهانشون رو میبندد، به سمع سمما گوششان را کر می کند و به حرکات سکونا به سکون می رسند. فکأنهم فی ارتجال صفه سرعا سباط قنطیدگان بر خاک بیهوش لایعقل جیران لایتأنسون و احباء لایتظاهرون. اینها می شن همسایگانی که با هم هیچ انسی ندارند هنگامی که از این عالم می روند. بلیت بینهم عراط و تعارف، خیلی از تعارفات آشنایی ها از بینشون برداشته می شود. و انقطعت منهم اسباب الاخا، پیوند ها از بینشون برداشته میشه، راه های دوستی برداشته میشه. فکلهم وحید و هم جمیع، تکن با همن به جانب الهجر و هم اخلا، از هم فاصله دارن نزدیکن. لا یتعارفون للیل صباحا ولا للنهار مساء، هیچ شبی که صبح باشد در انتظارشون نیست، روزی که شب باشد پس اون در انتظارشون نیست. امام شروع میکنن یه چیزهایی رو میگن که هیچی از اینها برای ما قابل فهم ابتداعا نیست. یه وقتی در شاید ایام دبیرستان بود، من نمیدونم حالا توفیق الهی و عنایت حضرتش، این خطبه رو من به شعر گفتم، یه مثنوی گفتم پیرامون این خطبه در شاید قریب 30 سال قبل 28 سال قبل. امام فرمود اینها به اینجا میرسن که فکأنما قطع الدنیا فکأنما اطلع غیوب اهل البرزخ، اینها مطلع میشن از رازهای واپسین، اونگاه کشف میکنن، پرده بر میدارن و گوشه ها و شمه هایی رو بازگو میکنن و مطرح میکنن برای دیگران. فلو مثلتهم لعقل کفی مقاومه همل محموده و مجالس همل مشهوده قد نشرو دوامی. اینجا جاییست که خیلی به کارمون می آید فهم این قسمت. از ویژگی های این جماعت و گروه این است که اینها، عبارت رو دقت بفرمایید، فلو مثلت هم لعقلک، اگر در اندیشه خودت تمثل کنی و تصور کنی حال اهل ذکر رو، اینطور اینها رو میبینی، اینها رو اینطور میبینی. فی مقاوم همل محموده و مجالس همل مشهوده، در حالات خوش پسندیده شده یه اهل ذکر. مقاوم جمع مقام است، جایگاه ها، پسندیده شده. مجالس مشهوده حضورهای مشهود، مشهود یعنی چه؟ یعنی به حضور رسیده، به شهادت رسیده. این از کجا وام گرفته شده است؟ از قرآن. و قرآن الفجر، خداوند در قرآن نماز صبح رو میگه و قرآن الفجر، ان قرآن الفجر کان مشهودا. در بین همه نمازها، نماز صبح عزیزان ویژگی خاصی داره، طبیعی هم است، چون بالاخره خواب نوشین بامداد رحیل باز دارد پیاده راز سبیل. همین دیروز بود مادری من میگفتن که فرزند من گفته که مادر میخونم نمازها رو، اما نماز صبح به خیالش شو به همین تعبیر. خب و قرآن الفجر، این قرآن الفجر کانه مشهودا، یعنی چی نماز صبح مشهود است؟ مشهود ملائکت الله و مشهود رب. اگر حال اهل ذکر رو بتونی تمثل کنی و تصور کنی در ذهنت، منقش کنی در ذهنت، اینها رو در خوشترین حالاتشون و حالاتی که ملائکه الهی هم اشراف به حال اینها دارن، میبینی که اینها نشر و دواوین. خوب استدعا میکنم دقت کنید عزیزان، عجیب میکرده ما، اینها نشر کردن دواوین رو. نشر نقطه مقابل لف، باز کردن کامل. دواوین جمع دیوان، دیوان ما دو و نفی، آنچه در اون تدوین میشود. میبینه که اینها دواوین رو باز کردن، دفترها رو باز کردند. خب بچه میبینه که قد نشر و دواوین، دواوین اعمالهم، اینها دیوان عملشون رو باز کردن. و فرقو لمحاسبت انفسهم، و کنجی رو انتخاب کردن فارغ از قوقای حیات و جماعت، برای محاسبه جانهاشون. علا کل صغیرتن و کبیره، بر هر عمل خرد و بزرگی که عمرو بها امر با اون شدن، فقط سرو انها روی برگرداندند، انجام اون ندادند. او نهو انها نهی از اون شدن ففرتو تفرید کردن از مرز به حد گذاردن به اون خط قرمز رو مرتکب شدن و حملو ثقل اوزارهم ظهورهم و بعد بر دوششون سنگینی این بار رو وزر به معنای سنگینی است به گناه وزر گفته میشه چون انسان رو سنگین میکنه زمینگیر میکنن بر دوششون حس میکنن فضعفوا عن الاستقلال بها بعد احساس میکنن توان کشیدن این بار رو ندارن یک بار فریادشون در میاد فنجشو نجیشن و تجاوبو نهیفن من باید توضیح بدم بعد این قسمت رو بررسی کنیم باز امام می فرماید اینها از ویژگی های اهل ذکر یه عملی است که این عمل خیلی ارزشمند است و نام اون عمل چیست؟ محاسبه. این اهل ذکر اهل محاسبه هست. استعذار دارید از اتفاقاتی که در قیامت می افتد برای ما انسان ها طبق آیات صریح قرآن کریم اینه که در عالم قیامت مجموعه عمل کرده انسان ها عیان و آشکار پیش رخشون می شود و کل انسان نلزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا تمام انسان ها مجموعه عملشون رو ما از جانشون در قیامت برون می کشیم پیش روشون قرار می دیم باز شده و منشور بعد میگن اقرا کتابک خودت نگاه کن ببین کفا به نفس کلیوم علیک حسیبا تو خود داور خیشتن باش نگاه میکنند انسان ها میگویند مال هذا الکتاب لا یقادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها در این مجموعه هیچی فروگذار نشده است تمام صغیر و کبیر و عمر من تو این هست بعد میگن چه بکنیم با تو بنا شد تو خودت داوری کنی اینجا گاهی میبینید تعبیر این است که میگوید خداوند و از صحف و نشرت صحیفه ها نشر میشه یعنی تمام وجود انسان شرح شرحه میشه تمام عمر بخش بخش تیره و روشن و اون پیش رو عیان و به مشاهده گذارده میشه نام این عمل در قیامت چیست؟ محاسبه است یوم الحساب از دستوراتی که بزرگان دارند که این اهل ذکری که علی ایشان را می ستاید به این مقام رسیدن و لازمه اهل ذکر بودن اینه که اینها قبل از این که اون محاسبه آغاز شود همینجا به محاسبه خیشتن می پردازند اجازه بدید من باز مدد بگیرم از سخن خود وجود مبارکشون در خطبه 90 نهج البلاغه دو سه خط کوتاه داریم خوبه من این رو بخونم ساده و روان است عباد الله بندگان خدا زنو انفسکم من قبل ان توزنو خودتون وزن کنید شخصیت خودتون رو خودتون بسنجید خودتون رو قبل ان توزنو قبل از اینکه سنجیده بشید و حاسبو من قبل ان تحاسبو خودتون حسابگری کنید نفستون رو الان توضیح میدم قبل ان تحاسبو و تنفسو قبل از این غلخناق نفس بکشید قبل از اینکه بیخ گلوتون رو بگیرن که دیگه نفس نکشید تعبیر کنایی است زیغ خناق که میگیم خناق همین و تنفس کنید یعنی استفاده کنید از زمان و فرصت قبل از اینکه امکان استفاده نباشد و انقادو قبل عنف سیاه قبل از اینکه به عنف بکشن شما رو ببرن گرم نستانی به ستم میدهند خودتون مراقب باشید به خدایید و استفاده کنید مطلبی که عرض کردم محاسبه عزیزان این در عبارات مختلف مشاهده فرمودید اینجا هم امام میگویند این که آدمی فرصتی رو به خودش بده که بازگشت به خود کند یعنی خیشتن شناسی خیشتن یابی خودکنترلی این که انسان هر از گاهی رو فرصتی به خودش بده یه بازنگری به تمام شخصیت خودش عملکردها، عقاید، باورها و رفتارهای خودش داشته باشد به شرط اینکه شاخص و معیار رو پیدا کنه اونگاه رفتار، گفتار، عقاید خودش رو منطبق بر این شاخص کند و یه سنجشی از ارزشمندی وجود خودش دست بیاره اینجا چه اتفاقی می افتد؟ سریعا انسان با عرضه تفکرات خودش، رفتارهای خودش، عملکردهای شب و روزش با این شاخص‌ها نقص‌ها و کاستی‌هاش چشمگیر میشه اینها رو کاملا لمس می‌کنه درک می‌کنه اولین شرط کمال انسان رسیدن به نقص است پس بدان این اصل را ای اصل جو، هر کرا درد است او را هست بو. اگر ما واقعا درد رو پیدا نکنیم که درمان پیدا نمی‌کنیم عزیزان. نقص درد شخصیت ماست. اگر ما نقائص خودمون رو نیابیم هرگز به سوی کمال قدم نمیزنیم و راه پیدا نمی‌کنیم. راهکار این نیست مگر محاسبه، این که به خود گاهی نظر کردن حلال است، نترساوین گنگ و بی سآل است، این که انسان بنشیند مقابل آویه شاخص و وجود خودش رو بررسی کند، این محاسبه است. تو این محاسبه کاستی ها اومد بیرون. حالا اینجا جایی است که انسان به سوی این کاستی ها می رود و حرکت می کند و سعی می کنه اینها رو تبدیل به اصطلاح نداشته ها رو به داشته ها، کاستی ها رو به فزونی ها، رذائل رو به فضائل در وجود خودش بدل کند. یه حسابگری دقیقی در وجود خودش داره. بزرگان وقتی این بحث محاسبه رو مطرح میکنن، اینو تشبیه میکنن به سوداگری اهل دنیا و اهل تجارت. تجار چه میکنن؟ دفتر روزانهشون، دفتر کلشون، اینا حساب دقیق ماهشون رو، سالشون رو، ذره ذره، مثقال ذره سود و زیان رو برون میکشن. کافی نیست، حساب میاد دفترها رو بررسی میکنند، مطالعه دقیق در تمام سود و زیان میکنند، بعد مشخص میشه چه کارند، چه دارند و چه ندارند، چه تجارتی مهمتر از تجارت عمر و چه سوداگری مهمتر از سوداگری وجود و جان. این محاسبه چه می کند با وجود انسان عزیزان، اگر این جرأت و جسارت رو انسان به خودش بده که خود انتقادی کند، یعنی نقد خودش رو عیان ببیند. اما حالا من می خوام از زبان امیرالمؤمنین این روش رو با هم بررسی کنیم، ببینیم امام می فهمد اینا چگونه این کار رو انجام می دن. این خیلی نکته مهم نیست. فرمود این اهل ذکر کاری که می کنن نشرو قد نشرو دواوین اعمالهم. اول کاری که میکنن نشر میکنن. الان گفتم، همیشه این مثال رو من خدمت دوستان عزیز گفتم، شما این پارچه رو میبینید 50 یارد این تاقه سر تاق است، این ملفوفه، لفه. حالا اینو بازش میکنید، پهن میکنه، پهن میکنه این رو، این بازاری محترم روی میز برای مشتریش، میشه نشر. اینا نشر میکنن دواوین اعمالشون رو، یعنی کاملا باز میکنن رفتارهای خودشون رو، چرایی رفتارشون رو، ریشه این عقیدشون رو بررسی میکنن، منتها و نتیجه این سخن رو بررسی میکنن، نوع ارتباطشون رو با انسانها مورد نشر قرار میدن، میزان دلبستگی و توجه و تعلقات و محبتاشون رو تو اعمالشون نشر میکنن. اینا نشر میکنن، لفت به اعمالشون نگاه نمیکنن. نوبت قبل یکی از مهمترین عوامل غفلت رو گفتیم چیست؟ ظاهر نگری. اینا به ظاهر نگاه نمیکنن، یعلمون ظاهرا نیست. یک، اینا نشر میکنن اعمالشون رو. دوم، به دنبال این که نشرو دواوین اعمالهم. دو، و فرقو لمحاسبت انفسهم. اینا یه فراغی رو برای محاسبه خودشون قرار میدن. گفتیم همیشه خدمت دوستان، بالاخره ما چرا برای همه چیز وقت داریم؟ برای خودمون وقت نداریم. این که نمیشه. بالاخره گاهی دلم برای خودم تنگ میشود، اگر نباشه که نمیشه. اینها یه فراغی رو برای خودشون میگذارن. یه فراغ، نقطه مقابلش یه فراغ، شغل. شغل، اون نصیحت زیبای پیامبر، فراغک قبل شغلک. گاهی آنچنان می شود وجود انسان که دیگه هیچ فرصتی رو نمیتواند برای ضرورت مسائل خودش تو زندگی بیرون بکشد از این اشتغالات. اینها با برنامه نزی منظم یه فراغی رو برای محاسبشون میگذارن، برای رسیدن به خود، خود انتقادی، خیشتنیابی، خیشتنشناسی و یافتن ضعفهای خودشون و تبدیل اون به قوت. پس دوم، اینا وقت برای این کار میگذارن، فرصت برای این کار میگذارن. اینها بلا نمیشه بدون فرصت. فرقو لمحاسبت انفسهم. سوم، علی کل صغیره و کبیره. اینها رسیدگیشون و محاسبشون ریز بینانه است به کوچکترین تحولات. ببینید گاهی ما از بحثی که خارج میشه، گاهی این دوستان جوان من تو صحبت ها، مذاکرات، مشاوره ها، سر کلاس، قیده، برای میگن این طور شده است. اما وقتی که من نگاه میکنم ریشه رو میبینم، این از یه کم دقتی و التفات خرد آغاز شده که به اینجا زاویه خشت اول چون نهد معمار کج رسیده است. ما خیلی از حالات وجودی خودمون عزیزان از یه کم دقتی ها و بی التفاتی های کوچک و صغیره آغاز میشه، بعد میشه اندک اندک خیلی گردد و قطره قطره سیلی، دانه دانه است، قله در انبار. این صغیره ها، این همان است که وقتی نبی مکرم فرمودن به یارانشون اتقوا المحقرات من الذنوب، به این کارهای خردتون همیشه نگاهتون به کلان نباشه که من این کارو که نکردم، من که مال مردم نخوردم، من که دزدی نکردم، من که نمیدونم چلان نکردم. نه، گاهی شیوه های نگاهمون به افراد، گاهی معاریز الکلامی گوشه سخنمون، گاهی یک گوشه بی‌دقتی عملمون، یک کلام نابجا رو پشت سخن یه نفر گفتن، این زاویه رو باز میکند، میبرد هر جا که خاطرخواه اوست. امام فرمود اینا بر کوچکترین رفتارها و بزرگترین رفتارهاشون، یعنی گستره محاسبه یا اینها بسیار ریزبینانه و دقیق هست. سوم، علی کل صغیره و کبیره امروا بها فقصروا عنها نهوا عنها ففرطوا فیها. اون چه امر شده است اینها رها کردن از سوی پروردگار، اون چه نهی شده است اینها ارتکاب کردن. یعنی اگر بخوایم چهارم بگیم، بررسی میکنن ببینن تو وظائف چه کاره بودند، آیا به وظائفشون درست عمل کردن، در قبال حقوقی که خداوند بهشون داده تکالیفشون رو چه کار کردن، یعنی تکلیف مدارانه محاسبشون رو نگاه میکنند. بعد و حملوا ثقل اوزارهم ظهورهم، وقتی حساب میکنن، بررسی میکنن، بعد لمس میکنن، سنگینی رفتارهاشون رو رو شانهشون حس میکنن، این اوزار سنگین میاد برشون، یعنی واقعا درد ضعفشون رو و مشکلاتشون رو لمس میکنن. از مهمترین نکاتی که نمیگذاره ما رو به کمال بیاییم، باور نداریم نقصمون رو، نمیپذیریم، قبول نداریم عمق کار رو. بالاخره این زهر است، کی به لبش میزند وقتی دانه زهر است؟ ما باور نداریم زهر خیلی از کارهامون، لذا میخوریم، عمل میکنیم، میگیم. امام فرمود اینا لمس میکنن سنگینی خطا و اشتباه خودشون رو بر شانه هاشون و میبینن که توان چنین ادامه ای رو ندارن، لذا طبعا باید روششون رو عوض کنن. به این مقام که میرسند، هی کم یاد این قسمت رو نگم، به این مقام که میرسند، یعنی وقتی به اینجا که میرسد محاسبه این جماعت، این حسابگری بر خیشتن خیش و نفسشون رو بیرحمانه مورد مداقه قرار دادن، تیغ جراحی رو میگذارن، میکشن بر اندیشه های خودشون. این بارها گفتم خدمت دوستان، ما یه بحثی داریم مثلا به عنوان عرض دین عزیزان، همین بزرگ مردی که چه خوش بود که برایت به یک کرشمت و کار زیارت شه عبدالعظیم و دیدن یار، همین جناب عبدالعظیم حسنی قهرمان و پهلوان این میدان، اون حدیث معروف ایشان عرض دین، اومد خدمت حضرت عادی، گفت من در عقاید باورهای خودم تردید دارم، میخوام اینا رو چک کنم، میخوام اینا رو بسنجم، لذا من خدا را چنین میدانم. شروع کرد به گفتن مفصل، من اعتقادم در نبوت این است، عقیده من در امامت این است، من اینا رو باید عرضه کنم، من شاخص میخوام، باید بدانم، بشناسم و میدونم اگر اینجا با شما حساب نکنم و به تعبیر خودمون چک نکنم اینها رو با شما، مشکلات بعدی برای من میآید. اینها بیرحمانه عقایدشون رو میکاوند، بررسی میکنند، به گفتارهای خودشون و رفتارهای روزمره خودشون توجه دارند عزیزان. اینها رو شبانگاهان گهگاهی مورد دقت و بررسی و حساب قرار میدن. وقتی که خوب میفهمن ضعف‌های خودشون، دیگه اینجا اختیار از کف میره. ببینید، اینی که عارفانه است، علت اینه که این خطبه عارفانه است، به اینجا که میرسه نشجو نشیجن، اینها نشجو نشیجن و تجاوبو نهیبن یعجون الی ربهم من مقام ندم و اعترافه. وقتی که چنین حالتی دست میدهد، اینها نشج میکنن، نشجو، کلمه نشجو از ماده نشج، ببینید بغض گره خورده در گلو یک بار راه میشود، نام این میشه نشج، نشجو، اون بغض گره خورده یه گلو، تو فارسی چی میگید وقتی راهاش میکنید؟ میشه هق هق، اون حالت زار و چنان، اون حالتی که صدای اون میآید و وجود انسان چنین حالتی رو پیدا میکند. نام این نشج، فرمود نشجو یه مرتبه در پیشگاه پروردگار صدای هقهقشون بلند میشه، نالشون رو بلند میکنه. ناله از کی؟ سعدی از دست خیشتن فریاد. نشجو نشیجن و تجاوب و نهیبن و جواب به نفس خودشون رو میدهن. تجاوب باب مفاعله است. تجاوب و نهیبن، نهیب شیون است عزیزان. ابتدا بغض گلوشون پاره میشه، میترکد بغض گلو، بعد صداشون بلند میشه. حالا بعد در قسمت‌های بعدی انشاءالله یکی دو نوبت آینده و طول البکاء عیونهم میخونیم اون حالات خوش عارفانه اینا وقتی بیرون میاد. ترا عیونهم تفیض من الدم طبق آیات شریفه قرآن. انشاءالله میرسیم اون حالات لطیف لطیف عارفانه اینا رو بررسی میکنیم نوبت‌های آینده. اما فرمود اینا دیگه دستشون رها میشه، دیگه بعد پیش خدا دیگه میمانند، نالشون رو سر میکنن، صداشون رو بلند میکنن. نشجو نشیجن به تجاوب و نهیبن یعجون الی ربهم عجا. این ایام حج رو بالاخره امروز در عربستان روز اول ماه ذی‌الحجه و شروع ماه موسم بوده است و بالاخره اون حدیثی که شنیدید همتون حفظید که امسال چقدر به حمدالله 2.5 میلیون حاجی آمده است. از افهمدن ما اکثر از زجیج و اقل الحجیج، نه حاجی کم است، زجیج و ناله کننده بسیار است. عج زج، ناله کردن میشه عج زج. اینا یعجون الی ربهم، ناله شون بلند میشه. خدایا چه بکنیم؟ چرا کوتاهی؟ چه بکنیم خدایا؟ یعجون الی ربهم چی میگن؟ تو چه موضعی با خدا صحبت میکنن؟ دو جمله رو امام میگن بگم تمام کنم خدمت دوستان. اینا یعجون الی ربهم من مقام ندم و اعتراف. دو چیز رو با این وقتی این بررسی ها رو میکنن، حساب نفسشون میکنن، حسابگری ها. ببینید نفس مطمئنه، نفس مطمئنه نفس ملهمه رو بررسی میکنه، نفس ملهمه نفس لوامه رو بررسی میکند، نفس لوامه نفس اماره رو محاسبه میکند. این سلسله مراتب محاسبه ده زیر اون به اصطلاح ریزکاری های بحث. بالاخره اون مراقبه میاد، محاسبه میاد، بعد مشارطه میاد. حالا تو این محاسبه چنین حالاتی دست میده، یک به یک مراتب نفس هی میاد مرحله بعدی رو. ببینید نفس اماره امر به سو، نفس لوامه میاد این رو حساب کری میکند، نفس ملهمه که گرفته است الهامات رو یه پله ارتقا پیدا کرده میاد لوامه رو بررسی میکنه. مطمئنه که یا تو هم نفس المطمئنه دیگه اون قرارش رو پیدا کرده میاد ملهمه رو بررسی میکنه، محاسبه میکنه. این چه سلسله مراتب محاسبه. فرمود اینها وقتی چنین حالی دست میده بعد میفهمن واقعا نقصان ها و کاستی های خودشون، ناله میزنن بر سر خودشون، فریاد بر خودشون دارن، شیونشون بلند میشه. چرا باید چنین باشه؟ بعد اینها میان تو مقام به تعبیر امام ندم و اعتراف. دو مقام براشون حاصل میشه، یکی ندم. ندم گفتیم در لغت ندامت و حسرت. گاهی میگویید چرا من دیروز چنین کار را انجام ندادم؟ متاسف میشید. نام این چیه؟ حسرت. ما حسرت الا ما فرطت فی جنب الله، چه فرصت هایی را از دست دادم. گاهی میگویید ای وای چرا دیروز چنین کاری را انجام دادم؟ نام این میشه ندامه و اثر را ندامه. هر دو اینها رو در قیامت داریم. عده‌ای در قیامت انگشت به دندان میگیرند به خاطر حسرتشون، عده‌ای به خاطر ندامتشون. امام میفهمد اینها میافتند تو مقام ندم، یعنی خوب بررسی کردن، متوجه شدن که چه رفتارها و کاستی‌هایی انجام دادن. حالا اصل مطلب اینه که نسبت به رفتار خودشون واقعا متاسفن. من ببینید تو رفتارهای اجتماعی برخوردهایی که داره بین زن و شوهر بفرمایید، بابا بد کرده، اشتباه کرده این خانم، این آقا تو این رفتارش، اما اصل مطلب اینه که قبول نمیکنه خطای خودش، یعنی باور نمیکنه که این اشتباه کرده، از رفتار خودش را بد نمیداند. این واسه اصلاح نمیشه. حالا بیاید مشاور، فایده نداره. هر جانی به کنه دین مشاور نمیتوند این رو کاری مگه بپذیره واقعا، نگاهش رو عوض کنه، اشتباه و خطای خودش رو بدون اشتباه و خطاست، اونگاه بدونید عوض میشه چهره زندگی. به صد توجیه متوسل میشند خانم ها یا میبینید متوسل میشن که خطای خودشون رو تثبیت کنن و خطا ندانن. چرا؟ چون سرم بشکن نرخم نشکن. اینجا صحبت چیه؟ منه. اگه بپذیرن خطا به من اشتباه کردم، من خطا کردم، برمیگرده به بوت نفس. باید برگردیم اون بوت ترم قبل و اون دو سال قبل و بوت نفس رو که خود خدمت دوستان اینجا بررسی میکردیم بشناسیم که خودشیفتگی چیست، خودیافتی، اون مراحل رو بدونیم و بشناسیم. اینها به مقام ندم میرسن، یعنی واقعا قبول میکنن اشتباه خودشون رو. این چه کار خطا و خبطی بود که ما انجام دادیم. و به مقام ندم که میرسن، حالا مقرن، معترفن، لا اجد مفرن مما کان منی، حالا میان تو موضع اعتراف. خیلی جالبه. ببینید اینو تو بحث توبه گفتیم، خطا میکند انسان، میگه این اشتباه رو من کردم، بازم تکرار میکنم، هر کار میخواید بکنید، ما اینیم گفت، اصرار بر خطا. این اشتباه رو من انجام دادم، اما بدونید هیچ تقصیر من نبوده، من این شرایط بود، چنین بود است که این کار رو انجام دادم، یعنی میپذیر اشتباه را، اما فرافکنی میکند، به عهده نمیگیرد خطای خودش رو، اینم نمیگذاره مرزهای منیت و این ره به جایی نمیبرد، بالاخره باز ارتکاب خطا میکنه، باز یه توجیه دیگه پیش میاد، خطا رو انجام میده. سوم میگه بله من انجام دادم این خطا رو، میپذیرم و از پیشگاه قانون تقاضای فرصت دوباره میکنم. زیباترین و عالی‌ترین برخورد با خطا به اشتباه اینه که انسان خطای خودش رو میپذیرد، اقرار و اعتراف میکنه و چون میداند اشتباه است و زشته است، در صدد جبران برمیآید. ندم اومد و این پذیرفت، حالا ابراز میکند، اعتراف میکند و تقاضای فرصت دوباره. این حال اهل ذکر است. اینها وقتی محاسبه میکنند وجود خودشون رو، کاستی هاشون رو میدونند، بعد این ارتباط خوش عارفانه رو با پروردگار برقرار میکنند، نالهشون رو سر میدهند، اون حال درونی خودشون رو بی‌محابا عیان میکنند در محضر پروردگارشون، خطای خودشون رو شناختن و پذیرفتن، اعتراف در نزد پروردگار میکنن و استمداد میگیرن برای جبران، برای زدودن کاستی ها و افسودن محاسن و فضائل رو در وجود خودشون چنین به جا آوردن. الی ربهم من مقام ندم و اعتراف لرأیت علام هدا. اینجا بود برگردیم به اول سخن، فلو مثلتهم. امام یه جمله‌ای رو گفتن، یه حرفی رو گفتن که لو حرفش حرف است، ولو مثلتهم لرأیت. اگر اینها رو بتونی تو ذهنت جا بدی و حالاتشون رو ببینی، میبینی که دیوانها رو باز کردن، کنجی پرداختن به خود، ریزبینانه همه چیز رو بررسی میکنن، بیرحمانه و موشکافانه نسبت به خودشون توجه دارند، این محاسبه رو کاملا به تمام معنا بلدن، تن به اون میدن، به نتیجه هم میرسن، یعنی میرسن اصلا ضعفای خودشون رو و از این نتیجه مثبت میگیرن، از این به نتیجه رسیدن اصلاح رفتارشون و توجه به پروردگارشون و توجه به خیشتن خیش. حالا اگر این اتفاق برات بیفتد، بعد چیز غریبی از اینها میبینی. اگه بتونی تصورشون کنی، لرأیت اعلام الهدا و مصابیح دجا، و بعد حالا چیزهای غریبی از اینها میبینی. و ادامه سخن امام که همینطور لایه لایه سطح سخن امیرالمؤمنین در این خطبه فراتر میرود و باز چهرهای جلیلی و افقهای نوعی از عرفان رو امام بازگو میکنند، به حال عارفان و اهل ذکر رو بدین شیوه بازگو میکنند و مطرح میفرمایند. فکر میکنم چون اول سخن میشه دیگه من به همینجا بسنده کنم. متشکرم از حوصله عزیزان و السلام علیکم و رحمت الله.